بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که دیروز مسئله چهارم رو مطرح کردیم و گفتیم که در این مسئله ما دنبال حل سه مطلبی، در واقع سه پرسش وجود داره که باید این سه پرسش پاسخ داده بشه. پرسش اول اینه که این قانون دفع المفسده اولا من جلب المنفعه که مستحضری خیلی جاها بهش اشاره شده، این چقدر بنیان داره، چقدر اساس داره، درسته، درست نیست؟ نکته دوم اینه که اگر پذیرفتیم چنین چیزی داریم که خب بخشی پذیرفتن، حالا بعد آدرس میرم مراجعه کنیم، آیا میتونیم از این قانون در ما نحن فی استفاده کنیم یا نمیشه استفاده کرد، ربطی به اینجا نداره؟ نکته سوم اینه که آیا تقدیم جانب حرمت که همین باعث شد این قانون اینجا پیداش بشه، میدونید که حضراتی که قائلن به تقدیم جانب حرمت این قانون رو تمسک کردن، آیا اینا فقط دلیلشون همینه که اگر ما این رو به زمین بزنیم دیگه چیزی ندارن، یا نه قائلین به تقدیم جانب حرمت ادله دیگری هم دارن؟ پس ملاحظه بکنید، چون بالاخره ممکنه سه چهار روز این وقت ما رو بگیره، ما باید در این سه محور با شما گفتگو کنیم. وقتی که آدم مراجعه میکنه به متون اصولی مثل کفایه، حواشی کفایه، مثلا درسای خارج مثل آقای خویی، مثل آقای نائینی، حاشیه آقای بروجردی، خود کفایه، حالا اینا که من مراجعه کردم براتون دارم میگم، ببینید اینا ظاهر کلامشون اینه که اولا این قانون قانون زمین خورده است، بنیانی نداره و تنها سند قائلین به تقدیم جانب حرمت همین قانون زمین خورده است و همین خاطر هم خیلی زود ازش میگذرن و قول به تقدیم جانب حرمت رو مورد بیمهری قرار میدن. خب چرا زمین خورده است؟ این بحث مهم اولمونه. چرا؟ برای چی؟ ببینید، من میگشتم یه متنی انتخاب کنم که نسبتاً کامل تر باشه براتون بیارم. تو این متنایی که دیدم، متن جناب نائینی کامل تر بود، بلو نمیگم کامل بود چون بعد ناچار شدیم از دیگرانم خرج کنیم. ایشون وقتی که این قانون رو میاره تو همین بحث، میگه بعضی ها تقدیم جانب حرمت رو معتقدن، تمسکن کردن به قانون دفع المفسده اولا من جلب المنفعه یا من جلب المصلحه. بعد میگه وفیه اولا، ثانیا، ثالثا، حدود یک صفحه بیشتر به تضعیف این قاعده میپردازه. دارم دوستان براتون عرض میکنم، بحث مهمیه و خیلی ها رو به خودش جذب کرده. من دیشب باز نگاه میکردم این المجله حکومت عثمانی ها رو، دیدم چندین قاعده، اونی که حالا من پیدا کردم 5-6 قاعده بر اساس همین دفع المفسده میچرخه. بزرگان ما هم گاهی از این قانون استفاده کردن در وقت اجتماع امر و نهی، اگر یادتون باشه جلد اول کفایه، بعضی ها میگفتن تقدیم جانب نهی به خاطر همین قانون دفع المفسده اولا من جلب المنفعه و امثال. خب عرض کردم جناب نائینی حداقل 3 اشکال داره. اشکال اولش اینه که کی گفته دفع هر مفسده ای اولا هست از جلب هر منفعتی؟ آخه ببینید قانون اینه، دفع المفسده اولا من جلب المصلحه یا من جلب المنفعه، که این دو رقم تعبیر شده. خب نداره که بعض المصالح بعض المفاسد، میدونید اگر اینطور بگن به درد نمیخوره، باید کلی باشه تا به درد بخوره. المفسده جنسه، الف بلامش هم الف بلام جنسه، اون طرف هم المنفعه یا المصلحه جنس الف بلامش هم الف بلام ماهیت جنسه دیگه. یعنی این جنس دفع این جنس اولویت داره از او. اولویت هم به شما عرض بکنم این اولا افعل و تفضیل نیستا، این اولا اولای تعیینیه، مثل که میگن تقدیر اعلم اولاست، یعنی مقدمه. این اولویت اولویت افعل تفضیل نیست، بخوام اصطلاح نحوی صحبت کنیم افعل وصفیه، یعنی تعیین داره، تعیین داره. خب اگر اینطور شد میتونیم بگیم هر دفع هر مفسده ای اینطور نیست. اگر مصلحت اهم باشه خب جلب او مقدمه، بله. اگر مفسده بالاتر باشه دفع او مقدمه، اگر هم برابر باشه. یه پدیده ایه که فرض کنید وجودش یه مصالحی داره، عدمش هم فرض کنید یه مفاسدی داره، یا وجودش، من اشتباه کردم، وجودش یه مصالحی داره، همین وجودش یه مفاسدی هم داره. حساب هم که میذاریم، ترازو هم که میذاریم، یه چیزی حدود 50-50، یا مثلا اینقدر درجه تفاوت نداره که بگیم لازمه واجبه. اگر هم بگید اغلا مثلا همچون چیزی گفتن، کجا اغلا میگن؟ اغلا همیشه حساب میکنن، اتفاقا خیلی بهتر از علما گاهی تو اون حساب روزمره شون واردن، دلیلی هم که نداریم. اینا رو دوستان آقای نائینی همه رو تحت عنوان اولا میاره. پس ببینید اولا درجات مصلحت و مقصد متفاوته، برهانی نداریم، از اغلا هم سیره نداریم. این اشکال اول. اشکال دوم دقت میخواد ها. ببینید اونایی که میگن دفع مفسده اولا هست از جلب منفعت، بعدم در ما نحن فی پیاده میکنن. قبلا براتون گفتیم دیگه، میگن که اذا دار الان بین واجب و حرام، اگر واجب باشه و ما انجام بدیم فوقش میشه جلب مصلحت، اگر حرام باشه و ما ترکش کنیم میشه دفع مفسده. اینو دیگه خب شما نمیدونی واجبه یا حرامه، احتیاطاً انجام نده که اگر مفسده، اگر حرام است و مفسده داره، شما این مفسده رو دفع کرده باشی. بالاخره 50% احتمال میدی که در ترک شما دفع مفسده باشه، 50% هم احتمال میدی فوت مصلحت باشه اگر واجب باشه. مصلحت از دست اون بره طوری نیست، مفسده رو مبتلا نشین. اینه دیگه. خب ببینید این استدلال متوقف بر اینه که آدم بگه در انجام واجب فقط مصلحته، چنان که در انجام حرام فقط مفسده است و ترکش دفع مفسده است. در حالی که بسیاری از واجبات چنان که انجامش جلب مصلحت، مصداق دفع مفسده هم هست. تکرار میکنیم، این حرف عجیبیه. در واجب فقط جلب مصلحت نیست که شما میگی اینجا اگر واجب باشه من انجام بدم فوقش مصلحت از بین رفته، انجام بدم مصلحت جلب شده. خیلی وقتها واجب اگر ترک بشه بگید آقا مصداق مقصده است و انجام واجب مصداق دفع مقصد است. به عبارت دیگه ببینید، من عبارتشون رو عوض میکنم. بگیم قبول داریم رو سرمون، رو چشممون که دفع مقصده اولاست از جلب منفعت، ولی کی گفته فقط مصداق دفع مقصده ترک حرامه؟ خب یه مصداق دفع مقصده هم بگید آقا انجام واجبه، یک مصداق دفع مقصده انجام واجبه. لذا ایشون میگه که چه اشکال داره؟ اصلا نمیگه حتما همه واجبات اینطوری هستن، اینو نمیگه، ولی میگه بعید نشمارید بسیاری از واجبات ترکشون مفسده داره و شما وقتی انجام میدی دارید دفع مفسده میکنید. حالا همین مثالی که داشتیم اجرای حدود در عصر غیبت، بله خب 50% احتمال وجوب میدید. حالا اگه کسی همین طرف رو گرفت و اجرای حد کرد، این فقط اجرای حد فقط مصلحت داره، اجرای حد دفع مفسده نیست. وقتی حدود اجرا بشه جلو خیلی از مفاسد گرفته میشه. اینطور نیست که واجبات، این میدونید رد کیه؟ رد آقای آخونده در جلد اول کفایه در بحث اجتماع امر و نهی. آقای آخون مسلم میگرفت که انجام واجب فقط مصداق جلب مصلحته، هیچ چی دیگه نیست. آقای نائینی میگه از کجا میگید شما؟ چه بسا بعضی واجبات اینطوریست که مصداق دفع مقصد است. حالا خدا خیر بده به ایشون که میگه بعضی، شیخ انصاری که میگه همه واجبات، شیخ انصاری حالا فردا میرسیم انشاءالله، شیخ انصاری میفرماید که هیچ واجبی نیست که در ترکش مفسده نباشد. این معناش اینه که هر واجبی شما انجام میدید بگید آقا دارید دفع مفسده میکنید، فقط با ترک حرام که دفع مفسده نمیشه، با انجام واجب هم دفع مفسده میشه. ایشون نظرش اینه، آقای شیخ انصاری اینجا نداری بعد میاد، نظرش اینه که صرف مصلحت ملزمه. اصلا مصلحت ملزمه یعنی چه در واجب؟ یعنی مصلحتی که باید بیاد که اگر نیاد یه جایی خلاصه به هم میریزه، یه جایی به هم میریزه. داریم در روایات که حدود مثل بارانه، باران اینطور نیست که فقط منفعت داره، باران نیاد ضرر داره، هوا کثیف میشه، انسان ها مریض میشن، خشکسالی میشه، چی میشه چی میشه، اینا همش مفسده است. به هر صورت اینم اشکال دوم، انصافا بزرگان ما خدا رحمتشون کنه ممکنه اشتباه حرف میزدن، ولی خیلی قشنگ از طرف میگیره، دست طرف میگیره، حالا شما دلیل دارید بیارید مثلا ایشونو رد کنه اون یه حرف دیگه، ولی خیلی میزان فنیه به قول شهید حسنه. اشکال سوم، حالا بذارید من در رسیش بر وای میسن گوش میکنم. ببینید سالسنی که ایشون داره، سالسن میفرماید که حالا قبول کنیم که دفع مفسده اولاست سالسن، و قبولم کنیم که مصداق دفع مفسده فقط ترک حرامه. ببینید این وقتی میگیم سالسن یعنی دیگه از اشکال اول و دوم داریم صرف نظر میکنیم، اونا رو پس میگیریم. ایشون میگه آقا این قانون دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، میدونید کجا جاری میشه؟ اونجایی که یک مکلفی داریم، یه شخصی داریم فاعل یک کاری مباشر، این کار براش مصلحت داره، براش مفسدم داره. اگر مثلا ترکش کنه دفع مفسده، اگر انجام بده جلب مصلحته، ولی مفسده ترک نشده، به این آدم میگن آخه مرد عاقل. یا مثلا اگر شرعی باشه میگیم آقای مکلف شما دفع مفسده کنی اولا هست از این که جلب مصلحت کنی. اگه قبول داره این کارت هم مفسده داره هم مصلحت، دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. این قانون گسترش همین آقا، منافع و مفاسدی که برگردد به یک شخص معین که مباشر کاره، ولی در مسائل شرعی اینطور نیست که مصالح و مفاسد برگردد به شخص فاعل. حالا همین مثالی که زدیم، مثلا در نماز جمعه و اجرای حدود، حالا اجرای حدود چه مثال انتخاب کنید؟ آیا اجرای حدود برای کسی که میخواد حد جاری کنه مصداق جلب مصلحت و دفع مفسده است؟ یا نه این حکم الهی خیلی وقتا برای شخص مباشر چیزی نداره، برای نظام نوع انسانی نقش داره، که همینطور هم هست. برای این حاکم چی داره؟ این حاکم اگر تقصیری نکرده باشه خوش ثوابی داره، بیشتر که نداره. این که میگه مثلا فرض کنید اجرای حدود ممکنه حرام باشه، احتمال میدیم حرام باشه چون مقصده داره، مسلم یه مقصده که برمیگرده به نظام نوع انسانی. یا اون طرفش احتمال میدیم واجب باشه چون بفرمایید مصلحت داره، مصلحت که به مباشر بر نمیگرده، به اونی که شلاق میخوره، تازه بعض خود به اونم بر نمیگرده، اون بدتر هم میشه، جریتر هم میشه. به اونایی که مثلا بعدن میترسن یا عبرت میگیرن یا موعظه میشن به درد میخوره. ولذا قاعده دفع المفسده اولا من جلب المنفعه ربطی به این مورد ما نداره، مورد ما به شخص مباشر فاعل الزاما بر نمیگرده. اینم اشکال سوم. پس اینو سریع یه بار میگم، ببینید ایشون میگه قانون رو که قبول کنیم محدوده اش جاییست که مصلحت و مفسده مستقیم میخواد برگرده به فاعل مباشر، شخص فاعل مباشر، در حالی که در ما نحن فی خیلی وقتها اینطوری نیست. میتونم بتونم عرض کنم اکثرا اینطوری نیست. بله، حالا یه جای خاصی مثلا طرف نمیدونه این کار برای خودش ضرر داره یا سود داره، مورد خاص هم ممکنه تصور بشه. اینم اشکال چندم. اشکال سوم، میخواد من اشکال چهارم از آقای خوی بگم دیگه خیالم راحت بشه که حرفا رو زدیم وای میسم. ببینید یه اشکالم شاگرد فاضل ایشون داره، آقای خوی. ایشون اشکالش اینه که قانون دفع المفسد اولا من جلب المنفعه، بر فرضی که از هفت خان رستم بگذره همه این اشکالاش حل بشه، مال مفسده قطعی و مصلحت قطعی. مثال بزنید آقا، مفسده قطعی، مصلحت قطعی، مثل نماز در دار قصبی، هم مصداق واجبه دیگه، وجوب نماز که شک نداری، هم مصداق حرامه، حرمت قصب که شک نداری. مال جاییست که آقا هر دو معلومه، و مثلا یه چیزی هم واجبه هم حرامه. ما نحن فی این تو نیست که هم واجب باشه هم حرام. ما نحن فی چیه؟ احتمال وجوب، احتمال حرمت. قانون دفع المفسده اینه، دفع مفسده قطعی اولاست از جلب مصلحت قطعی. ما نحن فی چیه؟ ما نحن فی حرمت احتمالی، میشه مفسده احتمالی. وجوب احتمالی میشه مصلحت احتمالی. وقتی تو میشه باید بگیم دفع مفسده احتمالی اولا هست از جلب مصلحت احتمالی. از کجا؟ این چقدر قشنگ صحبت میکنه طرف، خیلی مختصر و مفید. یعنی ما نحن فی این نیست. بله اگر کسی وایسه بگه نخیر، دفع مفسده احتمالی هم اولاست از نه فلان و بله، ولی این از کجا؟ بعدشون یه نقضی هم میکنه، میگه ببینید ما مفسده احتمالی رو مکلف به دفعش نیستیم، حتی اگر جایی احتمال مصلحت هم ندیم. آقایون سریع مثال بزنید، نگاه نکرده به برگه. یه جا که مصلحت احتمالی وجود داره، یقینم داریم مصلحت ملزمه قطعی هم نیست، شبهه بدویه. بله آقای موسوی زودی جواب. شبهه بدویه. آقا در شبهه بدوی تحریمیه مگر حرمت محتمل نیست؟ پس میشه مفسده احتمالی، چون احکام تابعه بر این اساس داریم صحبت میکنیم. در عین حال یقین داریم مصلحت نداره، چون شبهمون بین واجب و بین حرام و مباح. مباح، مباح یعنی هیچ مساوی، یا حرامه یا فوقش مباحه. شد به توتون دی کسی نگفته مستحبه، یا مباحه یا حرامه. چطور شما در جایی که مفسده احتمالی رو احتمال میدید، مقابلش هم هیچی نیست از مصلحت، میگید لازم نیست براءت جاری کن؟ جایی که مقابل مفسده احتمالی بفرمایید مصلحت احتمالی هم هست، چون دوران بین محظورینه، اینجا میگید دفع مفسده لازمه و باید تقدیم جانب حرمت رو کرد به این ملا. اونجا رو نمیگید که هیچ مصلحتی نداره، اینجا که احتمال مصلحت ملزمه میدیم. اینم نقص. به نظر من اگر نگیم چهار تا اشکال، بگیم پنج تا اشکال، بله پنج تا اشکال شد دیگه. اولا مثال ما مفاسد فرق میکنه، درجه داره. ثانیا آقای ناینی گفت کی میگه انجام واجب فقط مصداق جلب مصلحته، مصداق دفع مقصدم هست. ثالثا اختصاص داره به شخص مباشر فاعل. رابعا این قانون مال مقصده قطعی و مصلحت قطعیه نه احتمالی. خامسا شما نفذ رو چیکار میکنید در شبهات بدویه که احتمال حرمت میدیم و احتمال مقصده میدیم، یادی از دفع المقصده نمی کنید، با اینکه مقابلش مصلحتی نیست. اینجا یاد میکنید، اونجا که اولا هست یاد کنید و بگید احتیاط کنید، اینجا یاد میکنید و میگید باید حرمت رو مقدم کنید. سه تاش از آقای نائینی دوستان که حتی اولا ثانیا ثالثا داره، اون دوتا تو کلام آقای خوییه، چون برگر ظاهرا نداشتید دیشب. اون دوتا دیگه رابعا و خامسا نداره، ولی انشالله یه زمان خاصی تدریس کنید این پنجتا رو کنار هم، موفقیت تدریس میده. خیلیش به همین مدیریت ها و شماره زدن ها و دسته بندی کردن هاست دیگه. این هم پنجتا. خب حالا آیم بیشه اول دوم آقای نائینی بلند صحبت کنه دوستان میشه.
اشکال اول در کلام
یعنی احراز تساوی کن.
تساوی دارن میگن که تحصول نفسده اولا میگن.
بخش شاهدی هم داری یا به امید خدا می؟ حالا نه بفرماید، کسی هم گفته بفرماید. مرحوم فیروز آبادی اینایی. خب بسیار
این مشکل اولی در مورد پیام دوم آقای نائینی فرمودند که انجام واجب ها هم دفع مصلحت است. ما از این طرف وارد میشیم، دفع حرام هم جلب مصلحت. جامعه ای که نه دین و نه ربا و هیچ چیز نباشه خوب مصلحت
همینطوره. بله همینطوره.
از این طرف هم فقط نگاه بکنیم اشکال هم کنترل میشه، ولی اگه کمونتاری زمین بکنه حال
خب خدا خیرتون بوده. راجع به اشکال اول چجور بگم، تو کلمات اونهایی که استدلال کردن چنین چیزی نیست. اگر آقای فیروز آبادی آدرسی داده کهشون نمیده، همینجوری با امید خدا که به درد نمیخوره، هیچ ارزش پژوهشی نداره. و من به عنوان یک کسی که دیده کلمات اینا رو براتون عرض میکنم اینجوری نیست. حتی من این اشکال رو رقیقش میکنم، حالا نوبت به خودم برسه حسن اول شما ها حرف بزنید. اما اینقدر دیگه رقیق کردن ما قبول نداریم. حالا توضیح میدم این فرمایش اولتون. راجع به اون فرمایش دوم همینطوره، منطقه چون اون طرفش نگفتند، ایشون چیزی نگفته. یعنی مطمئن باشید اگر یک کسی میگفت که جلب المصلحه اولاست از دفع مقصده و بعدم میخواست در اینجا استفاده کنی که تقدیم جانب وجوب مقدم بر جانب حرمت، آقای نائینی اون حرف رو به اون میزد. اگرم میبینید نگفته، چون طرف نداشته، اگه طرف داشت میگفت، اینو مشکل نداره آقای نائینی. خب و اما بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید من الان نمیخوام تحقیق رو شروع کنم، چون هنوز کتب و تمام نیست، هنوز ما اصفهانی رو داریم در بحث و شیخ رو. ولی دیدید که یه رویه ایست که ما مدت ها شروع کردیم، اولی حرفا که نقل میشه یه چیزی دم دست میگیم که همتون صرف نقل نباشه و این تو فکر نکنه مخاطب ما که ما همه اینا رو قبول کردیم. البته بحث اصلیمون و نظر پایه رو میذاریم در مرحله تحقیق، ببینید من فکر میکنم اگر ما باشیم و این اشکالاتی که بزرگان گرفتن بر این نظریه واقعش بعضش قابل جوابه، اولا ثانیا ثالثا رابعا خامسا، اینجوری هم نیست. ببینید آیا واقعا اون حضراتی که به این قانون تمسک میکنن میخوان بگن که هر مفسده ای اولا هست دفعش از جلب مصلحت بادا ما بادا مثلا، یعنی میخوان مثلا بگن اصغر ذنوب از محرمات اولاست پرهیز از او ولو نسبت به اوجب واجبات. مثلا فرض کنید حفظ نظام که واجبه، اگر مستلزم این باشه که مثلا حالا یه خونم خراب بشه، خب این خونه مردم رو بدون اذن خراب کردن مفسده است دیگه، از اون بر حفظ نظام مثلا وابسته است به این، تو این کار اجتماعی سیاسی زیاد پیش میاد، یه خانه هست لانه فساده ولی خب حالا از یه پیرزنی اجاره کردن مثلا، آباد خونه خراب کنی که این لانه زنبور از بین بره، بعدم حالا خسارت اونم بدن یا نه رفت. واقعا اینا ببینید ما چجور بگم که خیلی بد نشه، ما گاهی وقتا خصم رو دیوانه فرض میکنیم. من یادم نمیره یه موقعی اوائل درس خارج بود، خدمتی که از اساتید درس خصوصی ایشونو گفت اشاعره عدل رو قبول ندارن، و درستم میگه عدل رو نمیفهمن. من اون زمان اوائل همون درس خارج اینا بود، گفتم آیه مثلا حضرت آقا حضرت استاد آخه اینا دیوانه بودن عاقل بودن؟ یعنی اینا مثلا اگر یک کسی یه یتیمی تو بیابون پیدا بشه دو تا برخورد، یکی این که آدم محکم بزنه تو گوشه این بچه مالشو بدزده، حالا یا بچه رو بکشه یا نه دیگه نکشه، دیدم الان خیلی مثال بد بزنم، یک کسی هم نه این بچه رو سرپرستی کنه مالشو حفاظت کنه برسونه به مقصد. یعنی اشاعره میگن این دوتا هیچ فرقی نداره، ما نمیفهمیم این دوتا کدام بده کدام خوبه گاره. دی بعد میمدارم من مقاومت کردم، ایشون استاد کرد، به ناراحتی هم کشیده شد، رضوان خدا بر این استاد باد. میمدار خب دوران جوانی آدم متاسفانه بعضی مسائل رو باید حواستون جمع باشه. در هر صورت خب دیگه بعدش یواش یواش به خاطر این فقه و عقل و اینا که ببینید این حرفا نمیزنن، ریشه یه بحث عمیقه. اینا مثل عدل و حسن و اینها رو از مفاهیم به قول امروزی ها پسیندینی میدونن، یعنی اینا میگن عدالت رو قانونگذار خودش باید برای ما تعریف کنه، ظلم او باید تعریف کنه، ولذا میگن الحسن ما حسن هشاره، عدل آن چیزیست که شارع به آن فرمان میدهد، نه این که بگیم آن چیزی که شارع به آن فرمان میدهد عدل است. این دوتا جمله فرق داره. در مقابل ما میگیم مفهوم پیشیندینی است، حتی ما میگیم که گوش اونا کرد، خیلی از بزرگان ما همون حرف اشاعره رو میزنن، عملا در فقه همون کار رو میکنن، ولی خب حرف اینه، خب این حرف غلطه، اما دیگه از یه عاقلی برمیاد بگه، از یه عاقلی برمیاد بگه. و بعد دیگه اون بحثایی که پشت سرش میاد و مطرح میشه، ببینید این هم حالا انسان نگاه اول، یعنی به آقای نائینی میگیم که مثلا مثل ابن نجیم و دیگران و نویسندگان المجله که بزرگان حنفیه بودن المجله رو نوشتن، بعدم یه بزرگی مثل کاشف الغطا اینقدر این کتاب رو قابل میبینه که تعلیقه بزنه برش و بگه بسیاری از موادش با فقه ما همسان هست. مرحوم کاشف الغطا بزرگانی از خود ما برش حاشیه زدن، اونام چند تا قانونشون اینه. ببینید اینا حرفشون اینه که ما اگر در یه پدیده اجتماعی مواجه شدیم با یک مصلحت و یک مفسده، از یک سو مصلحت، از یک سو مفسده است، و برهانی هم نداریم بر تقدیم یکی بر دیگری، باید جانب مفسده رو مقدم کنیم. مثالی که رستم باز میزنه، شارح معروف المجله، مثالش اینه، میگه اگر شما تصرف در خانتون مستلزم ضرر به همسایه است، و شما دلتون میخواد داخل ساختمون یه باغچه داشته باشید، خیلی هم قشنگ شیک، داخل ساختمان نورم درست کردید، آفتابم زدید، ولی شلنگی که باز میکنه تو این باغچه مستقیم میره تو دل آشپزخونه طرف همسایه سر در میاره مثلا. حالا یه دفعه میرید یه کار میکنید که نره، خب اون خدا پدرتون بیامرزه، ابوکم مخفوف، اما یه دفعه نه، خب از یک طرف مصلحت داره برای شما، خیلی مصلحت داره، چون کی برش میاد از گل و درخت و ساختمون باشه، از یک طرف برای همسایه ضرر داره. اینجا به شما میگن آقای شهروند، دفع المفسده اولا از جلب مصلحت، اینه. و لذا میخوان یه اصلی بذارن، بگن اصل اولی بر اینه مگر خلاف ثابت بشه. حالا شما بگید آقا این اصل نیست، این اشکال نداره، اینو ما قبول داریم، این اصل رو بزنید، اما همینطور بگیم رب مصلحت مقدم بر رب مفسدت، و فکر کنیم اونا میخواستن همینطور مطلق بگن، وقت چی نداره آقا. این فقه و مصلحت رو دارید، شاید خیلی از دوستان مطالعه کنید صفحه این بحث رو، من چون بنا دارم مختصر رد بشم و از فقه و مصلحت زیاد استفاده نکنیم، اگر کتاب رو دارید صفحه 520 تا 524 این 5 صفحه رو ببینید شب. و صلی الله علیه و آله. Thank you.